بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وعجل فرجه وسهل مخرجه. در روایت داره کان علی بن الحسین علیه السلام، علوم این قبلا خوندم بری از فقها، کان علی بن الحسین علیه السلام اذا حضرت الصلاة، امام صادق میفرماید اذا حضرت الصلاة اقشعر جلده و اصفر لونه و ارتعد کالصعفه. وقتی نماز بله میخواست به پا بشه، حضرت الصلاة میایستاد برای نماز، کنایه از اینه. اقشعر جلده، پوستش جمع میشد، ظاهر اقشعر این باید باشه. وقتی انسان خیلی میترسه، ترس شدید داره، این حالت پیدا میکنه، رنگش زرد میشه، ارتعد کالصعفه، شروع به لرزش میکنه، مثل شاخه نخل خرما که هر شاخهش میگن یه صحفه، ارتعدش تو باد که میزنه این تایی بالا پایین میشه، خود صحفه خرما با باد خیلی لرزش داره. این هم این حالت لرزش پیدا میکرده در نماز وقتی میخواسته تکبیر بگه حضرت الصلات، و این حالت پیدا میکرد. کان علی بن حسین علیه السلام اذا حضرت الصلات اقشعر جلده و اصفر لونه و ارتعد کالصعفه. باید با انجام مستحبات، اینها عرض کردم در اون درس قبلی هم، با انجام مستحبات، ترک مکروهات، واجبات، محرمات که سر جاش، انسان یه خورده خودش نزدیک کنه بلو مقدار ممکن به این حضرات. هرچه انسان و از خدا بخواد در طول حیاتش، در نمازهاش، در مواضع دعاش که اللهم ارزقنی لذیذ مناجاتک، این همیشه از خدا بخواییم. اللهم الهمنی ذکرک، از خدا بخوایم الهام ذکر، رزق لذیذ مناجات، اینا رو که انسان از خدا بخواد، خدا هم کمک میکنه و مستحبات را که انجام بده بیشتر به این حالت نزدیکتر میشه. یک شباهت مایی ولو کمکی پیدا کنه به امام سجاد روحی فدا. خب امروز تسلیت میگم وفات ابو طالب، که اون مردی که در روایت وارد شده که اگر همه اعمال خلایق را در یک کفه میزان بگذارن و اعمال این مرد بزرگ را در یک کفه بگذارن، میچربه بر همه. این چه عظمتی داره؟ اون در اون محیط شرک اینطوری، یک انسان موحد قوی این شکلی باشه که اشعاری که از ایشون مونده، ما چیزی که ازش نمونده برای اون جز همون اشعار این مرد زیاد هم، مثلا اشعارش نشون میده که این چه موحدی بوده. به اون وقت چقدر ظلمه که بنی امیه به اون اتباع مذهب خلافت اینا به ایشون کردن، که برای اینکه امیرمومنین از شأن امیرمومنین تنقیص کنن، ایشون را مشرک دونستن و در همه حرفاشون، همه چیزای جعلیاتی که بنی امیه معاویه و دیگران جعل کردن علیهشون، خدا لعنت کنه اینا که ظلم کردن به اهل بیت، از جمله به این بزرگ مردی که حامی پیغمبر بود در همه مراحل، خودش حضرت حمزه مثلا، اسم این برادر این شکلی خوده، الان ولو یه برادر مثل ابولهب هم در بیاد، اما اینا همیشه همینطور بوده دیگه، یکی هم اونطوری بشه، اما اینا بزرگترین خدمت رو کردن، مخصوصا ایشون. خب ما برگردیم بحث خودمون. در جلسه قبل به هر حال ما منتهی شدیم به این که این دوتا دلیل، دلیل سوم را میشه درست کرد و همون بیانی که دیروز گفتم، دلیل چهارم هم اینم فقط عمده اشکالی که بود این بود که نتیجهش تفصیل شد، یعنی در جایی که اگه بخوایم خود این حق تألیف را به دیگران واگذار کنم، مقابلش پولی بگیرم، مشروعیت این ثابت نیست، مشروعیت این حق، این با این اوفو بالعقود درست نمیشه. در مرتبه سابقه میگه اوفو بالعقود، وفا کن به هر چه عقده، وفا کن به هر چه عقد عرفیه. ما میخواستیم از این که اینجا داره عقد عرفی واقع میشه بر این، چون واقع میشه استکشاف کنیم، پس لابد حق شرعی هم داره در اینجا. شارع داره میگه این صحیح در نظر من، این عقد عرفی، هر چرا که عقد عرفیه در نظر من صحیحه، لابد حقم اینجاست که داره معاوضه میشه فرهم. آیا کسی در بیاد بگه نه، این باید اول احراز بشه که حرف آقای قائلی مثلا اینطوری در اینجا، باید احراز کنیم که این حق هست در اینجا، این نمیتونیم استکشاف کنیم در اینجا. چرا؟ مثل سایر شروط که ما گفتیم الان بلوغ چیز دیگه است، ما در اینجا که میدونیم بلوغ شرطه، اگه این آقا بالغ نیست ولو ممیزه، نمیتونیم با این بیان، الان به بیان دیگه کار ندارم، با این بیان نمیتونیم بگیم چون عقد داره واقع میشه عند العرف، این عقد عرفیه، شارم امضا کرده هر عقد عرفی را، پس در اینجا حق هست. اگه شارع گفته بلوغ شرطه، نمیتونیم بگیم نه اینجا، باید اول شرایطی رو که شارع گفته باید باشه احراز بکنیم، تا احراز کنیم که میتونه اینجا جاری بشه اوفو بالعقود. این باید احراز بشه. درست رفته رو عقد عرفی ها، اما عقد عرفی که شرایط عرفیه و شرعیش محرز باشه. اگه محرز باشه، اگه چیزی محرز نیست، یه چیزی شارع شرط کرده در عقد یا در متعاقدین یا در عوضین اینجا نیست، میتونم بگم چون عرف داره این کار انجام میده پس اوفو بالعقود گره، پس این دیگه شرط نیست. این نمیتونم بگم، شارع شرط کرده. الان اگه در اینجا من شک دارم در مشروعیت این حق شرعن، استصحاب عدم مشروعیت رو دارم که در صدر اسلام بوده، این استصحاب عدم مشروعیت من میگه این مشروع نیست. وقتی من گفت مشروع نیست، اگه خود شارع صریحا، خب اینم جای قطع میشینه دیگه، جای قطع طریقی میشینه استصحاب. اگه قطع داشتم که این مشروع نیست، میتونستم بگم چون عرف داره این عقد واقع میکنه پس شرعا این حق هست. خودش داره میگه نیست، چه با اماره بگه چه با این استصحاب بگه، داره میگه نیست، این شرعیت نداره. خب شرعیت نداره دیگه، نمیتونه جاری بشه اوفو بالعقود در جا. اون در جای جاری میشه شرایط محرز باشه. وقت نسبت به مشکوک عرفی اینها، الان مشکوک های شرعی که اگر مثل اینجا استصحاب نداشته باشه اون خوبه، جاری میشه. من نمیدونم یک عقدیست الان ایجاد شده، آیا این عقد شرعا مشروع مشروع نیست؟ میگم عرفان که داره واقع میشه عقد عرفی هم هست. اینم که میگه هرچه عقد عرفیه صحیحه در نظر من، این جاریش میکنیم. اما اگر این مشکله از ناحیه خود این عقد نبود، از ناحیه حقی است که مجرای این حقه، مجرای این عقده، و من در اون گیرم که این میتونه جاری بشه یا نه، وقتی استصحاب دارم، استصحاب عدم مشروعیت دارم، نمیتونم به این برسم. پس مستقیما بخواد این حق رو بفروشه، واگذار کنه، پول بگیره، این باید از خارج احراز کنیم، نمیتونیم درستش کنیم با این بیان. ولی اگر نه اینطور نباشه، گفتم حقی چیز در کاریست، میتونه این عقد اوفو بالعقود جاری بشه و مورد درست کنه. مثلا عقود بعدی که داره واقع میشه، اگر این مسئله حق اینطوری نبود، اون عقود تصحیح میکرد، خود مالک میومد این رو میفروخت، داشت میفروخت، تکثیرش کرده، داره میفروشه، مشکلی نداره اونجا. گفتیم نرمس امامال اصلا کتاب مال خودشه و رحم مال خودشه، حق دیگری هم محتمل نیست که به این تعلق گرفته باشه، اگه اصلا مال خودشه که معاملاتش درسته، یقینا اونجا همه رو درست میکنه، فقط خود حق رو بخواد واگذار کنه، این درست نمیکنه. این اشکال تو اون بیان قبلی نمیومد به اون شکل. این به این تفسیر ما منتهی شدیم الان، ولی این حل نکردیم به هر حال که اگر مستقیما بخواد اینو واگذار کنه، که شاید نوعاً این توریه، پول میخواد بگیره واگذار کنه به کتاب فروش، اون چاپش کنه یه چیزی و خودش تکثیر کنه دیگه، این چیزی نمیده. این مورد را حق داره یا نداره، با این بیان درست نشد عمده، مثل بقیه موارد. الان آقای حاری همه رو گفته درست نشد، ما تا اینجا فی الجمله مطلبی کوچیکش درست کردیم، ولی اصل مطلب درست نشد. آمدیم سر دلیل اخیری. این دلیل اخیری چی؟ البته ممکنه ادله دیگه باشه، اما این دلیلی که رسیدیم بهش، دلیل ششون میشه، ولی ایشون نقل نکرده. گفتیم این روایت را ببینیم میشه ازش استفاده کنیم، این حق را که دیگه این مشکل هم نداشته باشه. اون مشکل آثار را هم حل کردیم که بگیم که اون غرضی که ما داریم تأمین نمیشه، نه دیروز جواب دادیم اون را، هم برای بیان سوم هم برای بیان چهارم، اون مشکل هم حل شد. پس تنها مشکل الان اینه. خب آیا این روایت را میشه باش استدلال کرد بر این مطلب یا نمیشه؟ روایتی که دیروز مطرح کردیم، روایت چی بود؟ این بود که گفتیم از علی ابن ابراهیم، از محمد ابن از پدرش این یک سند و یک سند هم محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شادان، این دو تا سند جمیعا عن ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام. خب این سند خوبه دیگه، ولو همین روایت را عرض کردم در چیزم آمده، در ظاهرا با سند دیگه اونجا نگاه کنید مثل که سند دیگه باشه، در جامع احادیث شیعه عرض کردم جلد 5 صفحه 239 در اونجا هم بله اونجا هم همین حدیث آمده ولی با سند دیگه مثل که اونم سندش خوبه تا اونجا که یادمه، ولی الان مراجعه کردم دوباره که غیر از این بود یا نه، ولی غیر از این سند تو ذهنم از اول اینطوره، دو سند بود. خب الان روایت به این شکله دارد که بله عن ابي عبد الله عليه السلام قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، رجل من الانصار و رجل من ثقيف. اگه ما باشیم تا اینجا عبارت مثل که هر دو وارد شدن به پیغمبر با هم دیگه، اما بعدن میفهمونن نه این با فاصله بوده، الان یا ورودشون با فاصله است یا اگر هم با هم بوده سوال یکیشون قبل از دیگری بوده، خیلی عبارت واضح نیست، ممکنه بحث کنیم به این ظاهر و بگیم هر دو با هم وارد شدن اما یکی اول آمد سوالش مطرح کرد، الان قبل از اینکه امام پیغمبر اکرم بخواد جواب او رو بده اون دیگری دخالت کرد و خواست جواب خودش داده بشه اول، ممکنه اینطوری باشه، ممکنه بس نه اول این آمده بعد او، در هر حال مصداق قاعده سبقه، من سبق اعلام مکانن چطور در اونجا داریم در روایاتش پیغمبر اکرم میخواد بفرمایید اینجا مصداق قاعده سبقه، قاعده سبق فقط مختص به مکان نیست. خب اینجا چجوریه؟ اتا رجلان، رجل من الانصار و رجل من ثقیف، فقال له النبی فقال له الثقفی یا رسول الله حاجتی، حاجتی یعنی اقض حاجتی، این فعلش در تقدیر دیگه، فعل و فاعلش یعنی حاجت من برآورده کن. فقال سبق که اخوک الانصاری، اون برادر انصاری تو اون زودتر از تو سبقت گرفته بر تو، اما سبقت در ورود یا سبقت در سؤال اینی که مهم نیست الان، ولی دو احتمالیه، سبقه که اخوک الانصاری حداقل معلوم شه اون زودتر سؤال کرده، اینش که مسلمه الان، یا چون زودتر آمده یا بعدن با هم اومدن به هر حال زودتر سؤال کرده، و اینجا بحث مکان نیست، بحث جواب سؤال طرفه که حضرت محمد همین قدر که این قبل از تو سبقت گرفت بر تو باید جواب اون اول بدم بعد تو، و این به درد این صفای نونوایی هم میخوره، کلمه تو نونوایی میسیم نونوا میگه من میخوام به این اول بدم ولو آخر آمده، این روایت میگه نه سبقه که اخو کل انصاری، این زودتر آمده تو صف نشسته باید بهش بگی، الان آقایون بر اخو کل قومی مثلا آقایون الان خدشه میکنن میگن دلیل نداریم، نونوا میخواد به اون بده بده، قاعده سبق رو برمیدارم مختص میکنم به مکان، سجادش پنج کرده بره نماز زودتر، حق نداره یکی بلندش کنه پرتش کنه اون ور خودش بشینه جاش، قاعده سبقه اونجا، مثلا اینجا نیست، ولی این روایت میفرماد نه اینجا هم هست، حد قاعده سبقه یه قاعده عام نیست، این جواب سوالش میخواد بده، سبقه که اخو کل انصاری. فقال یا رسول الله اینی علا سفر، ثقفی عرض کرد که اینی علا سفر و اینی عجلان، من عجله دارم در آستانه در شروف مسافرتم، جواب من اول بده بعد جواب رو، ولی او اول سوال کرده. ببینید خود این چجور آمد، یعنی وقتی حضرت فرمود سبقه که اخوک الانصاری، این در آمد رفت سراغ مرحله ضرورت و استرار و چون ناچارم و مسترم، حالا اینا نکتهاش خیلی مهمه اینا در استدلال ما هر کدوم، و این شد بله وقتی حضرت دید این آقا بله اون وقت چی داره سبقه که بله از عجلان، و قال الانصاری، انصاری وقتی اینطوری دید که این عجله داره گفت اینی قد اذنت له، من اجازه میدم اول جواب اونه بده، فقال ان شئت، حضرت وقتی دید این اذن داد فرمود ان شئت بسقفی، ان شئت سألتنی و ان شئت انبعتک، قال انبعنی یا رسول الله، شما من خبر بده که من برای چی آمدم، فقال جئت تسألنی عن الصلاة و عن الوضوء و عن السجود، این سه چیز، فقال الرجل ای والذی بعثک بالحق، اصلا به همون خدایی که تو رو به حق نازل، من برای همین آمده بودم، با همون چیز ساده چیز دیگه، الان فرض میدم اون گاو چرونه چی بوده یا فرض کنید که همون شتردار و آمده، همون قشنگ ساده خیلی به همین شکل رسید و بله قسم به خدا همین رو حضرت فرمود تقال اسبغ الوضو، اسباق کن، همچین پرملات کن وضو را، یا مراد اینه یعنی خوب بکش جایی خوش نمونه مثلا اینطوری، یا مراده چون اونش که واجبه ولی اسباق وضو که مستحبه، این یعنی پرملاتش کن مثلا یه چند بار بکش به جایی یه بار دو بار مثلا بکش. فقال اسبغ الوضو مملع یدیک من رکبتیک، تو رکوع هم که میری از رکوع هم درست دستات رو زانو هم چه پر بگیر، نه بالای زانو بذاری کف اونور بذاری، نه زانو رو بگیر قشنگ پر کنه. بله و عفر جبینه که فتراب، بری سجود هم خوب تعفیر کن، خوب به خاک بمال پیشانی تو، نه درست نه مثل اون که در اون روایات داره یعنی قرار نقلت دیک که در اون روایات داره مثل خروس تون تون هی بله نکش میزنه به زمین دوناره برمیداره، این نرسیده به زمین برمیداره این از سجود سرش را، اینطور نباشه، نه تحفیر بشه خوب در خاک مالیده بشه. بعد میخواد وصل سالات موعدن، مثل نمازی کسی که آخر نمازشه میره وداع میخواد بگه با خدا دیگه، میخواد بره یه همچین نمازی بخونه هر نماز تو. خب الان بحث ما در شاهد ما کجاست در این روایت؟ این که ببینید این روایت نشون میده یه ارتکازی هست در سبق، یعنی قاعده سبق یک قاعده ارتکازی عامه. اینه میشه از این فهمید اولا یا نه قدم به قدم؟ این قاعده ارتکازی یک قاعده ارتکازی عامی است، اینه میشه فهمید. چون در اینجا آمده اول حضرت فرمود که سبقه که اخوک الانصاری، این خودش اشاره نمی کنه به این که مطلب واضحی بوده، الان فقط مصداقش حضرت داره میگه این مورد از همون مورد قاعده سبق به موازه باش، من باید اول این جواب بدم. یکی بعد خود اون آقا هم چیزی نگفت وقتی حضرت فرمود سبقه که اخوک الانصاری، اون رفت سراغ فرض زرد گفت که آخه من مسترم، من عجلانم، من در آستانه سفرم، یعنی من قبول دارم اصل قاعده سبقو، اما اینجا ضرورت اقتضا میکنه جواب منو بدی، در اصلش مناقشه نکرد، یه اصل ارتکازی بوده. و بعدن خود انصاری هم این تو ذهنش مسلم بوده که این حق داره خودش چون سبقت گرفته، این حق براش هست، ولی با اذن میتونه ساقطش کنه حقش را، لذا اذن داد. در اصل مطلبش گیر نداشت که چی مثلا بگه همچین حق چه حقیه چه جوریه، این سوال کنه استفسار کنه براش مبهم باشه، نه مطلب درسته واضح بوده براش، لذا خودش محق میدونسته چون به خاطر این حق، و میدونسته که اگر اذن بده عیبی نداره کار تمام میشه، لذا اذن داد. فقال انصاری قد اذن طلع، همه اینا کاشف از اینست که ارتکاز عام میبوده، این قاعده سبق مختص مکان اینا نیست، یه چیزی کلیه که مثل این مورد هم میگیره، همه میشه استفاده کرد کلیت را. خب این یه نکته. یه نکته دیگه هم معلوم شد که این حق که الان اینجا هست، این حق با اذن قابل سقوطه، که ما گفتیم خصوصیت حق اصلا این طوریه که اسقاط میشه با اذن.
خب این هم اذن داد ساقط شد.
اگر بناباشه این روایت حق را برای ما ثابت کنه که اصل حق را درست کرد، مثل اون آیه اوف بالعقود نیست که حق شرعی ما توش گیر باشیم، اونجا گیر بودیم و مشکل پیش آمد، این اگه حق را ثابت کنه بعد ادعا کنیم که خود مقتضای حق این است که بشه مقابلش رفعیت کرد ازش به پول گرفت، چون که آقای حایی هم قبل همین فهمیده بود، در مواردی هم که میبینی طوری نیست، اگر حق باشه ها، اگه پیدا بشه که موردی پول پاش نمیگیرن مالی نمیبینن این را، اون اصلا به شرط عدم مالیت اصلا اخذ شده خود حقیقتش، یا دلیل خاصی وارد شده از شرع و اینها که این مثلا مال نمیشه مقابلش گرفت، یا در حقیقتش اخذ شده این عدم المالیه و عدم اخذ مال مالیت نداره، یا از شرع مثلا آمده هم چیزی. ولی در غیر او وقتی حق ثابت بشه که من چنین حقی دارم، عقلا ذهنیتشون اینه که مقابلش میتونه پول بگیره. الان که دنیا هم همینطوره، این حقوقی که درست میکنن حق را برای طرف قائلن، هر حقی را، اینطور نیست.
این شما این آدم یه نزدیک این ماشینه که با یه معاینه فنی میگرن یه اتیمی رفتن صرف کنی مثلا بله. من سقفش رو میپوختم به کسی که دیگه در اومده.
بله.
معاشای
نه همون اگه منابش اشاره کردیم یک ارتکاز، آخه برای همین من بردم تو ارتکاز اقلائیه. میخوام بگم این پیغمبر در اشاره میکنه به یک ارتکاز اقلائی، راوی هم همین رو فهمید، اون ثقفی، لذا رفت سراغ استرار. و خود انصاری هم این حق رو برای خودش قائل بود به این ارتکاز. اشاره داریم به یک ارتکاز اقلائی داره اشاره میکنه روایت. این ارتکاز بله بله همین روایت داره میفهمونه ما. خب اینجا که بحث سؤاله، فقط این مقدم شده در سؤال، فقط حضرت فرمود اول جواب اونو باید بدم بعد تو رو. این بحث مکان نیست که چه حقی خواه، همین رو داریم میگیم، اسمش هر چی میخوای بگذاری بابا، حق و ناس یا هر چی، از حق و ناس مال همینه دیگه. از کجا آمده؟ همین که این آقا زودتر آمده سؤال کرده، باید جوابش اول داده بشه، اسمش بگذار حق و ناس. حق و ناس بودن متوقع نیست که حق ثابت بشه اول. حق ثابت شدنش دارم میگم این میفهمونه یه ارتکاز اقلائی ما داریم، عام مختص مکان نیست، به خوبی این نکته رو میفهمونه و این ارتکاز اقلائیه. اگه بحث اشاره به ارتکاز اقلائی داره، ارتکاز اقلائی اصل درش اینه که هر کجا حق قائل شدن برای طرف، حاضرن مثلا مقابلش پولی بگیرن. این طوریه میگم. الان شما حتی حق انتخاب ها رو شما ببینید تو مجلس، این آقا میخواد کاندیدای فلان شهر بشه، میره مردم جمع میکنن، این روزا که اینطوری شد دیگه، یه اطعامشون میکنه به اینها که اینا بهش رأی بدن، رأیشون رو میخره. اینطوریه، این خودمون آقا هم حاضر میشه، ببینید با یک نهاری با یک شامی، اینا شرعی نیست این کارا، همون مال همین ذهنیت است، حاضر میشه مقابل یک شامی رأی بده به این آقا. اصل رأی دادن ممکنه بگی تکلیفه، ممکنه بگی شرعا این باید بیاد رأی بده، اینو درستش کنیم فرضاً، اما به خصوص این آقا که من لازم نیست رأی بدم، اونی که بر من واجبه فرض این کلیه، تعلق میگیره به کلی، کلی زو افراده، من باید انتخاب کنم این یا این یا اون. خصوصیت این آقا را این حق منه که رأی بدم بگم، ولی اون تکلیفه، اما نسبت به خصوص این آقا یا اون، این که دیگه من ملزم نیستم. خب مقابل این حاضر میشه یه پولی بگیره، ولی یک قرص غذا یه چیزی مثلا به همین مقدار. این مال همون ذهنیت است که این حق هر کجا آمد ظاهرن میتونه مقابلش پول بگیره، مگر در ماهیتش اخذ شده این نحو حق، پول نمیشه مقابلش گیره، یا شارع بیاد دلیل خاص بیاد بگه این توش اخذ نمیشه کرد پول را. و لولا این من حق داشته باشم همینطور که میتونم اسقاطش کنم، باید بتونم پولم بگیرم. ولو آقای میگن همه جایی نیست، مال همینه، دلیل آمده یا در ماهیت بعضی اخذ شده. خب در اینجا اگه این حق ثابت شد، آقای میتونه بگه من تونون وای من اینجا نیستم، نوبت منه، اگه بخوای من بلند شم برم عقب صف دوباره، اینقدر من میخوام از تو، تو ما عجله داری، اینقدر من بده، من حرفی ندارم میرم میشم عقب. یا فرض کنید در همین مورد اگه حق بودن بنا شد ارتکاز اقلائی، میگم اگه ثابت این مقدار قبول دارید که این اشاره داره، برای همین اول گفتم قدم به قدم حق اقلائیه یا نه، ارتکاز اقلائی داریم. اگه ارتکاز اقلا رو بیا تو ارتکاز اقلا، این اشاره داره به همون ارتکاز اقلایی دیگه. اگه اشاره داره به همون ارتکاز اقلایی، خودش چیز جدیدی نمیخواد بیاره این روایت و داره به همون اشاره میکنه. خب پیش اقلا اینطوری نیست که اگر من حقی داشته باشم قابل اسقاط هست، قابل هم هست رفعیت کنم بهش مقابل پولی. ذهنیتشون این نیست که اگر حق هر حقی هم قابل اسقاطه، من میتونم اسقاطش کنم، خب میتونم رفعیت کنم مقابل پولی. اینه میتونیم بگیم یعنی اندل اقلا اینطوریه، مگر موردی که دلیل خاص بیاد یا در ماهیتش اخذ شده هم چیزی. این توش گیری تو این مطلب، من تو این گیری نیست به نظر میاد. اگه این مقدار مسلمه که این میتونه مقابل این پولی بگیره و از همین در بیاریم این را، خب در اینجا بیم بگیم که الان این میتونه بگه من این حق اولویت دارم نسبت به این که نزاعی نداریم در سقراش که یه حق اولویت اقلایی داریم در اینجا نسبت به همین تعلیفم که من این را الان اگه بخوای در اختیارت بگذارم که شما بری چاپش کنی و منتشر کنی، من حق به شما واگذار کنم، انقدر پول میخوام. این از کجا آمد؟ از همین ارتکاز اقلایی که حقی که ثابت بشه. ما فقط کافی از این روایت حق بودن را ثابت بکنیم شرعا که این آقا محقه، ما در اینش گیر بودیم، اگه این ثابت کنیم و اشاره داشته باشه به ارتکاز عقلایی نه تعبدی شرعی، و این دارم میگم اشاره داره به ارتکاز عقلایی. در ارتکاز عقلا میطوریه اگه بتونه اسقاطش کنه و کلن ازش بگذره، میتونم مقابل رفعیت از اون یه پولی بگیره. اگر در ارتکاز عقلایی نه، اینه منظم کن به اینکه حق از اونجا ثابت شد و همون حق عقلاییه. حق عقلایی هم که اینه، این رو هم چیز جدید نیورده، پس میتونه مقابل این پولی بگیره، اون مشکل اونجا حل میشه. میمونه اون آثاری که همه اون اغراض را ما که میخواستیم تعمیم میشه، نه اون اشکال رو قبلا جواب دادیم. و ما چی میخواییم؟ ما همین اصل مطلب را این میخواییم که این آقا همینطوری نتونه بیاد ورداره منتشر کنه بدون اذن از من. وقتی حق دارم، حق اولویت دارم، اون نمیتونه. وقتی بتونم پول مقابلش بگیرم، وقتی بتونم اسقاطش کنم، لازمه اینها اینه که اگر یکی قصداً آمد و این را منتشر کرد، اصلا بدون اطلاع من، ولی از من کپی کرده، از من برداشته، ولو تصرف در اموال من نکرده که حرمت تکلیفی بیاد از اونجا، هیچ کارم نکرده، ورداش به یه نحوی مطلع شده و اینو ورداش چاپ کرده و تکثیر کرده که خودش سودشو ببره. اگر آمد این کار را کرد و من تا اینجا ثابت کردم که این حق، مگه تا بتونیم ثابت کنیم که این هم و همینطور هم هست، یه حقی داره و میتونه مقابلش پول بگیره، چرا به این آقا نتونه بگه من راضی نیستم، مگه اینقدر به من بدی تا رفعیت کنم از حقم، تو برو چاپش کن. همونی که اول گفتیم، تا آمد این کار را کردی من همینطور راضی نیستم، شما باید اینقدر من بدی. اگه حق ثابت شد و اگه حق مالی شد فی حد نفسه، مگر دلیل از خارج بیاد هر حقی مالی شد و میتونه مقابلش پول بگیره، خونجا میتونه به این آقا بگه خب ما همین آثار رو میخواستیم. یعنی کسی نتونه غصبش کنه؟ اگه غصبش کرد پول میتونه بگیره، از اسمش بالا غصب نگذار، میتونه مقابلش پولی بگیره و راضی بشه و از اول هم میتونه در اختیار دیگری بگذاره و پولی بگیره و میتونه اسقاط کنه این را. همه اینا، همینا رو ما میخواییم در همه حقوق. خب اگر اینا درست بشه ما دیگه چه مشکلی داریم؟ فقط اشکالاتی که ممکنه به این روایت بشه چیه الان؟ تا اینجا به نظر میاد تقریب استدلال که روشنه با همیشه که گفتم، ولی ممکنه کسی در بیاد بگید که ما این روایت این مطلب اخلاقیه داره میفهمونه. نه، اون ارتکازمون بر چی بود؟ بر اون عمومیت اینی که الان اینجا دارم. فقط اینه که گفتم هر کجا حق ثابت شد مالیه، اصل یه همچه ارتکازی هست الا دلیل بیاد یا الا در ماهیتش اخصوده باشه. این ارتکاز در این محدود است که دارم میپذیرمش. اون چیزی که اونجا گفته بودیم مال این نبود، که میخواستیم بگیم که یک ارتکاز عام میداشته باشیم در این حقوق که در مثل همین حق و تعریف، حق و ابتکار اینا، که خود عقلا ذهنیتشون این باشه که این آقا مالک این، مثل مالک اموال مادیه، مالک این امر معنوی است. در ذهنیتشون اینه، خود از اول مالک این حقه، یه همچین مالکته. اینو ما که نگفتیم الان، ما گفتیم اگه حق ثابت شد که اندل عقلا این حقه، حق مالی خواهد بود، مرتکزشون اینه. اونجا اصلا در اصل حق بودنش ما گیر بودیم که همچین حقی، همچین ملکیتی، همچینی هم سلطنتی قائل باشن برای شخص که بتونن آثار رو بار کنه برش. خب بله، ولی اینجا با روایت استکشاف کردیم، اگه این روایت نداشتیم نمیگفتم الان. بله، کدوم حق و سب کلی شد دیگه. تا اونجا حق و سبق شما توسعه دادیم، همش همینه. من سبقت گرفتم بر دیگران در این تألیف، در این طرح، در این فرض کنید شکلی که آرمی که کشیدم، در فرض کنید در این اختراعی که کردم، من سبقت گرفتم بر دیگران. چون سبقت گرفتم حق و اولویت برام میاره. میخوام بگم قاعده سبق وسیعه، همه اینا رو میگیره، به دلیل این روایت که مربوط مکان نیست. نه، میخواستیم ها گیر بودیم در یک، باید حق بودن درست میکردیم اونجا از راه ارتکاز، میخواستیم مرتکز عقلا این است که همطور که مالکیت دارن نسبت به اون چی که بالعلاج خودشون درست میکنن. اونجا مگه نگفتیم علاج را فصل مربوط به عمل خود شخص درست کردیم، عمل مادی اینطوری، اما ارتکازی نداریم که عمل معنوی رو بگیره اون علاج گیر ما اینجا بود در اون ارتکازه. الان این روایت فهموند که نه، این علاج توسعه داره ارتکازش، یه سبقی داره درست میکنه در همه این موارد که اینجور علاجه هم داره میگیره، میگه این اولویت داره. بله؟ نه، این داره نشون میده یک ارتکاز عام، اون چیزی که نتونستیم بفهمیم در اونجا، این میفهمونه ما این ارتکاز عام هست که اگه انسان سبقت گرفت به چیزی، این اولاست از دیگران در او، این مقدار اولویت داره. از کجا فهموند؟ چون فهموند که این مربوط به مکان فقط نیست، و اشاره نکرد به این که این مورد هم خصوصیت داره مثل مکان، که دو مورد هر دو تعبدی باشن. لحنش لحنیست، هم خود پیغمبر اکرم لسانش، هم اون آقای چی بود ثقفی عبارتش، هم خود عبارت انصاری، میفهمونه که ارتکاز عام میداریم در حقوق. بله؟ بله، این میفهمونه که علت این کاری که من دارم بهت میگم که چرا به جواب تو رو نمیدم، مال این است که اون سبقت گرفته بوده. این یک نکته کلیه، شما اسمشو بگذار علت، هم از باب تعمیم هم میشه خود عبارتش، یه همچین عبارتی است. وقتی به ما فهموند که هر اولویتی حق میاره بره طرف، ما اول گیر بودیم در این جهت، چون علاج را ممکن بود کسی بگه مربوط امور مادیه، اینجا رو نمیگیره. وقتی تعمیم پیدا کرد با این روایت، استکشاف کردیم عمومیت را در نظر عقلا، و شارع هم چیز جدید نمیورد، داره تأیید میکنه این کار عقلایی را، اون فهم عقلایی را. حتی این آقایی که آمد گفت، اون خود انصاری که پذیرفت، خوب دقت کنید، پذیرفت این ارتکاز را، یعنی حق را، حق سبق را خودش داره و میتونه اسقاطش کنه، و آمد اذن داد، این ارتکاز عام تو ذهنش بود، پیغمبر هم ردش نکرد که این مختص اینجا سا یه تعبدیه مثلا داره، که اون کلی فهمیده بود، پیغمبر هم کلیتش نف نکرد که بیاد بگه نه این خصوصیت داره، من مال این مورد اینو گفتم، مثل مکان مثلا، اینا نیست. این مجموعه شما در نظر بگیرید، میفهمونه که یک ارتکاز ارتکاز عامی هست، تنها هم بهش نرسیدیم، عمل را، اون علاج را توسعه داد، و هر اولویتی، هر سبقی اولویت میاره، و در محل بحث ما هم سبقه، و این اولویت ورده، این حق را ورده. این مقدمه را منظم کردیم بهش که اندل اقلا، اون ارتکاز جدیدی که درست کردیم که الان پذیرفتیم، این بود که اندل اقلا هر کجا اولویت درست شد مالیه، اصلش اینه، الا ان یقوم دلیلون علیه، یا در ماهیت اخشده، وقتی مالی شد میتونه در مقابل اون پولی بگیره، میتونه رفعیت کنه، میتونه اگه دیگری آمد و بدون اجازه این کارو کرد بگه من نمیذارم، مگه اینقدر پول من بدی، نمیذارم متشکرش کنی. بله بفرمایید، مطلبی دارید؟ صدا رو دارید یا نه؟ رفقا اینجا صدا رو دارن؟ آقای شمشیر صدا رو داری؟
بله بله آقا، بله
بله
بله راحت شو.
خب فرصت اینجا بله
صدا هست، خوب یکی از رفقا میخواستم سوال بپرسم که از بعد
بفرمایید اگه سوالی هست بفرمایید، که میخوام اشکال رو روایت رو بگم،
کسی که میخواست سوال رو پرسه اینترنتش قطع و خارج شد، بفرمایید.
بله
برای این فیزیک به این شعر و کتابی که نوشتی
در همین موردش هم داری، برای مواردی که برای نشایی بودش از کجا از این درمیان، این روایت پیش از اون نمیگه، این اموری معنوی میگه که سه تا خود همین شعری که نوشتی، این کتابی که نوشتی، این برای تو هم داری، اولویت داری، این اولویت داری شما یعنی چه؟ اول من معنا کن اون مقداری که قبول کردی. بله کتاب که اون مادیه که، نه این کتاب، این که همون احتیاج به این نداشتیم که، بابا اون قاعده سبق نمیخواد، تصرف در مال غیر بدون ازش جایز نیست، قاعده سبق چیه؟ نه این روایت میگه، این امر معنوی رو داره میگه، جواب سؤاله که مادی نیست، که جواب سوال این آقا، جواب سوال اون آقا، چرا جواب سوال این اول باید بده؟
در
خب چرا من میخوام به اون جواب بدم؟ خب میدونم این چه حقیم، امر معنوی یا مادی؟ جواب سوال بابا مادی یا معنوی؟ جواب سوال یکی یکی. چیش مادیه؟ بابا این کتابه، ببینید ایده رو من نمیگم، اون که معنی فقط اون نیست، این معنویه. یعنی یه جسم مادی در خارج نداره که بگم من مالک این کتابم. اینجا یه کتابی هست، ورقی هست، دفتری هست، بگم من مالک اینم. خب اینجا که بحثی نیست دیگه. بحث ما اینه نسبتمون امر معنوی، که اینجا ما نحنفی هم همینطوره. یه جسم چیز مادی نداره، این وجود مادی در خارج نداره، اینجور چیزی. و سبقم هست و حضرت داره اشاره میکنه نه به خصوص این، به کبرای کلی داره اشاره میکنه، ارتکازی عقلایی. لذا به قول آقا تعلیل کرد اون مطلب که سبقه کرد. معلوم شه قاعده سبق مربوط به مکان، مربوط به مثل این مورد خاص نیست، کلیه. سبقه کرد، داره اشاره میکنه به ارتکاز کلی. راوی هم همینو فهمید و این حق رو به خودش قائل بود به شکل کلی. پیغمبرم رد نکرد اون رو در این ارتکاز کلیش. خب وقتی کلیه، مگه ما نحنفی غیر از اینه؟ یه سبقه. چیو؟ خب بله اون زمان هم بوده، میکن بوده، شعر و اینا بوده. بله اون وقت هم میدیدن. چقدر وقتی میمد پیش معاویه و غیر معاویه این شعر بیچارش درست کرده بود، میخواست بخونه براش، میدید خود معاویه زودتر شعر رو میخونه. این چقدر ناراحت میشه که چطور به تو رسیده. همون قصه‌های این چیزی شما ببینید متعدد داریم. یا غلام فلانی میخوند براش، این میخواست جایزه بگیره بدبخت. اما چقدر متأثر و ناراحت میشه که کی آمده این کار منو به تو رسونده؟ یک کسی آمده قبل از اینکه من به دیگران بگم اینو به تو رسونده. اون معلوم شد این بنده خدا یه جایی مثلا خونده، همینجا که الان خوند، بار دوم خود معاویه یا دیگری میگفت که بابا اینو که قبلا خوندن برامون. چرا؟ چون یه بار که میخونه اون غلامش حفظ میکنه و زود میگه، میگه ببین این حفظه، این از اول شما به ما گفته بودن. حقش نادیده تزیین میکرد، این ناراحت میشد که کی آمده این رو گفته به تو. این معلوم میشه این ارتکازشون همین بوده، حتی در اون مورد که نباید برسونن حق مال دیگری را، ولو شعره. نباید قبل از اینکه خودش بیاد بخونه و جایزه رو بگیره دیگری بیاد این کارو بکنه. نه خب گاهی وقتا عیب نداره، چون اون زمان واقعا این اغراض نبوده. تکثیر همون تعلیلی که آقای حائری کرد، تکثیر نبوده، میشه گیرشون نمیومده، خیلی موارد کم بوده. منم توجیه کردم اونجا یا رد کردم چی گفتم. خب ممکنه یک کسی بشینه خونه‌شو وقف کنه که در زمان غیبت صغرا بوده، 20 تا مثلا از این نسخه میتونست به 20 نفر بده و بعدن خودش سودش ببره، ولی باز کم بوده اینجور مواردی. چون بعدن جواب دادیم مگه چقدر بوده که هم مؤلفه، هم خودش بخواد ناشر باشه، هم افراد بتونه به بیگاری بگیره و پول بهشون بده و اینا. احساس نمی‌کردن که از این راه، این باور رو نداشتن که این راه بتونن به سودی برسن، لذا دنبالش نبودن. ولی این ناراحتی بوده، این اذیت‌ها بوده که چیزی که آمده قبل از اینکه خودش بخشش کنه اون بخش بکنه، متأثر می‌شدن. اگر اونا را اون حس این چیزا نبوده، چون باورشون نبوده که از این راه بتونن پول به دست بیارن، احساس نیاز نمی‌کردن، به خلاف الان. بله؟ نه نبوده، نمی‌تونستن چون مورد نداشته. ولی موارد نادری بوده، موارد چون نادر بوده این نمیشه خیلی به حساب آورد. خب عیبی نداره، قبول کردم اون مقدار نمی گفتم نادره. خیلی کم افرادی بشن که هم ناشرن، هم خودش میومده تألیفات زیادی داره، هم بتونه. خب کجا بودی؟ همچون موردی ما الان در تاریخ نداریم که ببینیم چطوری قضاوت کنیم. خب ما پیدا نمی‌کنیم. مواردی که داریم گفتم، نه که یک کسی آمده دیگری آمده بدون اطلاع این برداشته کتاب این را خودش پخش کرده به سودش برده. چی بوده؟ یه نسخه می نوشتن، سود اونطوری نداشته، موارد کم بوده میگم اونطوری، لذا در فکر این نمی شده این کارا رو بکنن. ولی از همین که ناراحت می شده در این مواردی که وارد شده که چرا دیگری آمده این را خونده، بریم معاویه خیال میکرد دیگری خونده و سودش برده مثلا، اذیت می شد، معلوم شه این حق رو به خودشون قائل بودن که نباید دیگری قبل از این پخشش کنه و نشرش بده. این ارتکاز بوده، این حق بوده، حق رو قائل بوده برای خودش. بابا همین بوده، یعنی اینطور نبوده که یک کسی بیاد خودش مؤلف باشه و بخواد سود ببره از کتاباش و ناشر هم باشه، 20 نفر 30 نفر رو به بیگاری بگیره بگه 20 نسخه از این بنویسید، وقت در هر ماهی مثلا 20 نسخه بنویسن 20 نفر، در سال میشه 240 تا، فوقش این میشد دیگه، 20 نفر رو بیگاری بگیره که پول بهشون بده بعد بشه 240 تا نسخه. این چند نفر میتونستن این کارا رو بکنن؟ خب نبوده بابا، یه نسخه باید مینوشتن، خب هر کسی نمیتونسته، چاپ نبوده بابا، یه دونه باید مینوشیم بنده خدا. خب همش همین بوده، خودش باید در اختیارشون بذاره، رضا خودش اجازه میداد غالبا، ولی یه جایی که خودش راضی نیست و بگه نه من پول میخوام، آیا این نبوده اون زمان یا بوده این نمیدونیم، اما ناراحت شدنش میدونیم. یه وقت هم خدا رحمت کنه مثل مدرس افغانی، خب خودش میخواست درس بده پولم میگیره، همه موارد، یعنی درس حاضر درسی که بیرون میداد به عنوان عمومی ها، خب اون زمانم شاید بوده، این نسخه رو من در اختیار 20 نفر اجازه میدم که ازش بنویسن، یه پولی هم میگرفتم، شاید بوده، اینا ما نمیدونیم، ولی اون مقدار که میدونیم که به درد ما میخوره اینه که ناراحت میشد از این قصه ها، موارد متعدد، که چرا دیگری فکر میکنه آمده این را داده و خونده و فکر میکرد مثلا دیگری خونده، فکر میکرد مثلا سودی برده، فکر میکرد اون قبل از این دیگه جایزه رو برده، این فکرار میکرد، این نشون میداد این ارتکاز بوده، خودش محق میدیده، ولو تکثیر نبوده از اون راه نمیتونسته، فکر نمیکرد که بتونه استفاده کنه، اما اصل مطلب بوده این ارتکاز. بله بله،
نسبت به کسی که میاد تکثیر میکنه اون هم یه حق صرف داره، میگه من ثروت گرفتم از تو در تکثیر این، در نشر این، تو درسته ایده مال تو بود، فرق نسبت به این داری، اما من از طرفی منم فرق در تکثیر این دارم.
خواهی این دیگه اگه اون حق قبلا ثابت شد حق تکثیر نداره این، اگه اون ثابت کنیم. بله نه، حق که ثابت شد گفتم مالی شد، بابا مقدمات من اصلا در نظر این هم به زحمت پیش میرم، میگم اگه من آش حق در مرتبه حساب گوش کن، اگه حق در مرتبه سابق ثابت شد پس اصل این است که مالی باید باشه، یعنی مقابل رفع یده اصلا اون میتونه پول بگیره، و اگر مالی شد هم اول میتونه بگه که شما که آمدی قصد کردی اینا رو گفتم و خودت ورداشی منتشر کردی، من راضی، یعنی تکثیر کردی، راضی نیستم به نشرش و از این راه سود به دست بیاری در اختیار مردم قد... مگه اینقدر من بده
بهش میگیم جلوی شما رو که نگرفتی تو هم برو نشر بده، تو ایده مال تو برو
میتونی خودت، مگه بنا نشود مالی باشه؟
مالیه.
مالی یعنی چه؟ یعنی در اختیار شما بخوام بگذارم پول میخوام، و اگر شما اومدی بدونی که پول من بدی بعدش این نشر کردی، من میتونم جلو تو رو بگیرم، چه مالیه این؟ حق مالیه دیگه، بس حق و تحجیر، اگه کسی آمد تحجیر این تخریب کرد خودش برداشت اصلا احیا کرد اینجا را، شما نمیگی پولشو به من بده، میتونی بهش بگی چون مالیه، میتونی بگی اینقدر ارزش داشت، شما الان احیا کردی غاصبانه، من راضی نیستم، بیرونت میکنم به خودم، اینجا همه این چیزایی که ساختی هم مال خودت، بکن ببر، میگی یا نمیگی اونجا؟ چطور در اونجا میگی اینجا نمیگی؟ اگر حق شد و مالی شد باید این بتونه به اون بگه، خواه شما بیاد بفرمایید نه من دو تا حقه، تو فقط حق تحجیر داشتی، میتونستی احیا کردی، احیا کنی، چرا نکردی؟ بی خود کردی، من آمدم احیاش کردم دیگه، مال من شد، یه حق دیگریه، یه حرفا نیست، همینی که اونجا میگید اینجا هم میگید.
بله من زودتر سوال به فرزان پرسیدم، پس حق با من این که جواب من رو توی همین ایده پردازی و حق معنوی به این معنا هم کسی که زودتر این ایده به ذهنش رسیده بعدش یکی دیگه
هم مثلا بدونه، ها اینو در عرض هم قبول دارم، اگه در عرض هم یکی تو آمریکا
با حق صرف رو اینجا بپذیرید،
خب هر کدوم حق داره، اما در اینجا چون از همدیگه نگرفتن، خب باشه اجازه اون قبلا حل کردیم دیروز، گفتم اگر چون از همدیگه نگرفتن هر کدوم برای خودشون حقی هست در انتشارش، اما نمیتونه دیگه مزاحم اون بشه، اونم مثل همینه، فوقش اجازه مصالحه کنه اگه خواستن، یا نخواستن هر کدوم میگه من به اندازه‌ای که بتونم بفروشم میفروشم، تکثیرم میکنم. حق تو رو که نگرفته بودن، شما هم همینطور مزاحم نباید بشید. هر کدوم حق تو میسین جدا جدا. اما هم نه اونجا انصراف نمیخواد. نه اینه دیروز جا واقعش اینطوری عقلا که چون رفتیم سراغ عقلا دیگه، عقلا اینجا رو میگن چون از او نگرفته، ظلم به او نکرده، از او بر نداشته، این برای خودش منتشر کنه، برای خودش میخوان با هم سود ببرن، با هم مصالحه کنن، یه شرکت درست کنن در انتشارش، یک ناشر بشن با هم دیگه و سودش ببرن. اونجا دیگه نمیگن تو حق اینو تضییع کردی، به خلاف اون ما لذا حل اونجا. خب تا اینجا گیری نداره، فقط میمونه یه سری اشکالاتی ممکنه به این روایت بشه، این باشه بره جلسه بعد. خب الان همینو ببینید اخلاقی یعنی چی. اخلاقیه اینو میخوام بعضی ممکنه بگن، اینو میخوام جواب بدیم ببینید میشه جواب داد یا نه. اخلاقی اون وقت اذن دادن میخواست اگه اخلاقی باشه؟
نه
اذن. اون داره میگه اذن طلا چی فهمیده این راوی؟
در واقع این اذن
طلا
یعنی اشکال نداره.
نه بابا این خلاف زد، بابا این حق برای خودش قائل بوده، این بنده خدا که گه اذن طلا اگه اخلاقی باشه. این فردا بحث میکنیم دیگه یه چیزاشو ببینیم چطوره. اگه زنده باشه فردا یه درسی بالا چهارشنبه اینجا، چهارشنبه تعطیل اینجا.
نه نه
فردا سه شنبه است
تعطیله.
بله اون بین تعطیله، اینم تعطیله یا نیست؟
نه نه
هستیم ما. درست یعنی چهارشنبه ان شاء الله فردا درسی. باید تبریک هم میگفتیم که به آقایون که هیچی بحث دیگه حالا بخواه چی بیده. بله 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 چیزش کنم که آموشش کنم. آقا التماس و دعا رو با آقا